نکته دیگری که در مورد مخمس‌ها قابل توجه است، نقش تب آزمایی آنهاست. بالاخره شاعر دوم با این کار با یک شاعر درجه اول زبان فارسی هم سخن می شود و مصرع‌هایی که به شعر می افزاید باید از لحاظ قوت و کیفیت نزدیک به اثر اصلی باشند. وقتی کسی شعر سعدی را مخمس می کند، به نوعی قدرت طبع خود را هم به نمایش می گذارد و این می تواند محکی برای سنجش کار او باشد. اگر یک شاعر متوسط غزل سعدی را مخمس کرده بود، نمی توانست به زیبایی شهریار کار کند. در مخمس شهریار، مصرع‌های شعر چنان با هم جفت و جور شدند که گویا همراه با هم سروده شدند. اینک سه بند دیگر از این مخمس را می خوانیم و دوستان را دعوت می کنیم که متن کامل آن را در دیوان شهریار یا صفحات فضای مجازی بخوانند. تا فکندم به سر کوی وفا رخت اقامت، عمر بی دوست ندامت شد و با دوست غرامت. سر و جان و زر و جاه هم همگو رو به سلامت، عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. درد بیمار نپرسند به شهر تو طبیبان، کس در این شهر ندارد سر تیمار غریبان. نتوان گفت غم از بیم رقیبان به حبیبان، حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان. این توانم که بیایم سر کویت بگدایی. نازمان سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد، نازمان پای که از کوی وفای تو نخیزد. شهریاران نکه با لشکر عشق تو ستیزد، سعدیان نیست که هرگز کمند تو گریزد. تا بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی. خب دوستان گرامی، در مورد این مخمس این نکته نیز گفتنی است که احمد ظاهر آوازخوان معروف افغانستان هم این مخمس را با آواز خوانده است و ما اینک بخشی از این آهنگ را هم میشنویم.
اینم سایه ندارد که تو در خانه مایی داکه هم سایه ندارد که تو در خانه مایی
دوستان عزیز با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در سال روز بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی پرداختیم بر مخمس شهریار بر غزل سعدی. بشنویم بخش کارگاه شعر را با سخنان شاعر و نویسنده ارجمند استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری، این برنامه قند پارسی است. در تحلیل شعر رایج شده که میگویند گویی که در گذشته در شعر ما عشق آسمانی مطرح بوده و عشق زمینی یعنی عشق انسان به انسان جایی نداشته توی شعر، یا اگر بوده استثناءن بوده، ولی غالبا از عشق آسمانی یا عشق عرفانی مثلا حرف می‌زدن و در شعر امروز ما از عشق زمینی حرف می‌زنیم. ببینید اولا خود تقسیم بندی کردن عشق به زمینی و آسمانی غلطه. اساسا چنین چیزی نداریم. عشق یک صورت بیشتر ندارد و اون هم عشق انسانی است. حالا عشق میان مثلا عاشق و معشوق، زن و مرد، عشق میان مثلا مادر و فرزند، حتی عشق انسان به چیزی غیر از انسان، مثلا فرض کنیم به علم و دانش، کسی عشق داره، عشق به طبیعت داره، عشق مثلا به نگهداری پرندگان داره. یکی اینه، دیگر این که اگر در گذشته هم درباره عشق مجازی حرف زدن، مقصودشون از عشق مجازی عشق دروغین بوده، مثل اسکناس تقلبی. درست اسکناس تقلبی اسمش اسکناسه، ولی خب تقلبی ارزش نداره. گفتن که عشق مجازی مقدمه است برای عشق حقیقی. عشق حقیقی چیه؟ وقتی که انسان از خودخواهی رها بشود. بنابراین همین عشق انسان به انسان یا عشق انسان به هر چیزی اگر موجب رهایی او از خودخواهی بشود، اون راهی به حقیقت پیدا میکنه. اون حقیقت چیست؟ این است که انسان با فطرت خودش آشنا میشه. چون که بقیه عیب‌های انسان از بین میرود، در واقع عشق طبیب جمله علت هاست. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. اساسا همه قصه های عاشقانه ای هم که ما در متون کهنمون داریم همش درباره عشق انسانه. یعنی ما اصلا چنین چیزی نداریم که کسی روی زمین زندگی کند و در آسمان ها به چیزی عشق ببرزد. در آسمان ها که چیزی نداریم. اگر که ما عالم معنا رو داریم، این عالم معنا که در آسمان ها نیست، این عالم معنا هم در همه عالم است. اگر خدای متعال هست، خدای متعال نزدیکتر از رگ گردن است به ما. اینجور نیست که ما روی زمین باشیم، خدا در آسمان باشه. خدا همه جا هست. بنابراین چنین تقسیم بندی های خیلی ساده لوحانه است. متاسفانه این تقسیم بندی های ساده لوحانه تازگی ها وارد کتاب های دانشگاهی هم شده. مثلا نوشتن شعر کهن عشق آسمانی، عشق عرفانی، شعر امروز عشق زمینی، عشق انسانی. این تقسیم بندی کاملا باطله، کاملا غلط و غیر علمیه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را در سایت رادیو دری بشنوید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون صدر اعظم قزاقستان در صدر یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد. سریک جومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان در صدر یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرده تا با مقامات طالبان درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی گفتگو کند. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
ژومانگارین معاون نخست وزیر قزاقستان صبح امروز دوشنبه اول ثور در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف ارتقای سطح تجارت بین دو کشور وارد کابل پایتخت افغانستان شد. این هیئت بلندپایه قزاقستانی با مقامات حکومت طالبان دیدار و در نمایشگاه مشترک افغان قزاق نیز شرکت خواهد کرد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در جریان پذیرایی از هیئت قزاقستانی گفت افغانستان و قزاقستان تعهد کردند تا حجم تجارت دو کشور به بیش از 3 میلیارد دلار افزایش یابد. عزیزی:
همین کنفرانس های تواصل تجارتی بی تو بی و نمایش ها را هم در ما در افغانستان ترتیب دادیم و به نمایش گذاشتیم و هم در قزاقستان در شهر آستانا و در شهر آلماتا و این انشاءالله دوام می داشته باشه. این تواصل تجارتی قسمی که ما 3 میلیارد دلار توافق کردیم که بین خود تجارت می داشته باشیم. البته به این 3 میلیارد دلار هم ما اکتفا نمی کنیم، از این کدن اضافه تر، چون هر دو کشور الحمدلله ظرفیت هم دارن، توانایی هم دارن و نیازمندی های افغانستان مدت‌های بسیار طولانی است که از طریق قزاقستان پوره میشه. به خودتان معلوم است وقتی که بنادر بسته میشد، بند میشد، قیمت‌ها بسیار بالا میشد. و امروز الحمدلله روابط بسیار نیک خوبه که ما همراه کشور قزاقستان داریم و حسن نیتی که بین یک دیگر از دو کشور و دو ملت دارن. امروز احسان خداوند است، میبینید در بازارها هم فراوانی است، هم الحمدلله قیمت ها کنترل است و یک روابط بسیار حسن است و ما این را تعهد کردیم که 3 میلیارد و از 3 میلیارد بالاتر بسازیم.
همچنان معاون نخست وزیر قزاقستان پس از ورود به کابل گفت در این سفر یک توافق تجارتی مهم را با مقام های افغانستان امضا میکند.
Будет завтра, сегодня очень большая выставка. Я всех вас приглашаю посетить. Спасибо.
Но мунахатов дидарай хуби хаим даш ба جناب عزیز وزیر صاحب تجارت افغانستان و همینطور نمایشگاه محصولات تجاری دو کشور در افغانستان در خواهد شد و ما امیدوار هستیم که ما حداقل سالانه دو بار این رفت آمدهای تجاری داشته باشیم بین دو کشور و ما آماده کردیم یک توافق تجاری مهمی را که برای امضای معاون اقتصادی رئیس الوزراء انشاءالله پیشکش میشه.
وای روابط تجارتی قزاقستان و افغانستان را خوب توصیف نموده گفت ما اراده داریم که علاوه از افزایش سطح تجارت و برگزاری نمایشگاه ها در دو کشور، چین و افغانستان را از مسیر قزاقستان با هم وصل کنیم. افغانستان بسیاری از کالاها از جمله مواد خوراکی، هارد روغن و سایر نیازمندی های خود را از قزاقستان وارد می کند و سبزیجات و میوه از افغانستان به قزاقستان صادر می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در فاز چهارم پروژه راه آهن خواف‌هرات، هیئتی از شرکت قزاقستانی که مسئولیت اجرایی این بخش را به عهده دارد از جریان کار بازدید کرد. معاون شرکت قزاقستانی مسئول احداث این مسیر اعلام کرد که تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ساخت بخش باقی مانده پروژه تکمیل و به هرات منتقل شدند. وی تأکید کرد که این شرکت با جدیت تمام در حال کار است و به زودی شاهد بهره برداری از این بخش خواهیم بود. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
صدای ریل هایی که بر خاک هرات کشیده می شوند، صدای امید و اتصال، صدای توسعه‌ای که با هر پیچ و تاب این خط آهن افغانستان را به آینده روشن‌تر پیوند می دهد. در فاز چهارم پروژه راه آهن خواف هرات، هیئتی از شرکت قزاقستانی که مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده دارد از جریان کار بازدید کرد. میاد بگیروف معاون شرکت قزاقستانی مسئول احداث این مسیر اعلام کرد که تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ساخت بخش باقی مانده پروژه تکمیل و به هرات منتقل شدند. وی تاکید کرد که این شرکت با جدیت تمام در حال کار است و به زودی شاهد بهره برداری از این بخش خواهیم بود. وی تصدیق کرد.
در این پروژه 83 پلچک و 5 پل بزرگ بوده که از این میان کار ساخت تمام پلچک ها تکمیل شده و از 5 پل بزرگ نیز 2 تای آن کاملا تکمیل شده و کار پل دیگر نیز جریان دارد.
در کنار کارهای فنی تعهد مسئولان محلی هم نوید بخش است. محمد یوسف سیدی سخنگوی والی هرات از فراهم شدن زمینه‌های لازم برای اجرای این برنامه‌ها میگوید. پس از تامین امنیت شرایط اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی مساعد شده و اداره محلی از برنامه‌ها به طور کامل حمایت می‌کند.
اداره محلی ولایت هرات در راستای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و صنعتی در ولایت هرات توجه خاصی را به این بخش نموده است که خطاهن خافرات یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی در ولایت هرات و حتی افغانستان محسوب می‌شود. کلیل الهم کاری پروژه به سرعت جریان داره و کار فاز اولی قطعه چهارم در آینده‌های نه چندان دور انشالله به مراحل پایانی خود خواهد رسید.
مقصد نهایی این ریل شهرک صنعتی هرات است، جایی که صدها کارخانه تولیدی فعالیت دارند و هزاران نفر به کار مشغولند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری راه آهن را برای رشد صنعت و تولید بسیار مفید دانست و خاطر نشان کرد راه آهن می تواند انقلابی در صنعت کشاورزی و حتی مالداری ایجاد کند و برای صادرات و واردات مواد اولیه این مسیر حیاتی است.
خط آهن هرات خواف منفعت زیادی به صنعت، رشد صنعت و رشد زراعت و مالداری در افغانستان داره. افغانستان کشور هست مهات به خشکه و قیمت‌ترین ترانسپورت جاده‌ای را فعلا استفاده میکنه، در صورتی که خط آهن امتداد پیدا میکنه و تکمیل میشه و شرک صنعتی هرات وصل میشه. از لحاظ انتقالات مواد خام فابریکات مزیت بسیار بالایی داره و سهولت ایجاد میکنه.
از دید کارشناسان اقتصادی اتصال ریلی افغانستان به جهان تحولی عمیق‌تر خواهد بود. محمد رفیق شهیر تحلیلگر اقتصادی به رادیو دری گفت با بهره برداری از راه آهن هزاران شغل ایجاد می‌گردد و دسترسی به بازارهای جهانی آسان می‌شود و مردم از مزایای رشد اقتصادی بهره مند خواهند شد.
ضمن اینکه مثلا انتقال اموال ساده و ارزان می‌سازد و همچنین زمینه کار برای یک تعداد افراد زیادی را در این عرصه مساعد می‌سازد که اینا همگی بستر مساعدی است برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور و امیدواری‌ها روز به روز زیاد می‌شود. امیدوار هستیم که این فضای اقتصادی و تلاش‌های اقتصادی که به وجود آمده چه زودتر نتیجه بده و خود رشد اقتصادی سایر مشکلاتی که فعلا در کشور است انشاءالله را حل می‌کنه.
راه آهن فقط ریل های آهنی نیست. اینجا در هرات خطی از امید، اشتغال و اتصال به آینده روشن‌تر است. پروژه های مانند شهرک صنعتی، ترمینال بزرگ مسافربری، لوله گذاری تاپی و ده‌ها طرح دیگر همه با هم نوید بازگشت رونق اقتصادی را می‌دهند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پس از سفر اخیر محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان به کابل با هدف تطبیق توافقات صورت گرفته تلفنی گفتگو کردند. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
امیرخان متقی وزیر امور خارجه و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به هدف تطبیق توافقات صورت گرفته گفتگوی تلفنی کردند. این گفتگوی تلفنی پس از سفر اخیر آقای دار به کابل صورت گرفت که وی در سفرش پیرامون حل معضل مهاجرین افغان در پاکستان، روابط سیاسی و دیپلماتیک و مسائل اقتصادی، تجارتی و ترانزیت صحبت‌های صورت گرفت و آقای دار وعده حل این مسائل و موضوعات را به مقامات حکومت طالبان سپرد. حافظ یا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
قدیش تلفنی مکالمه که شاغل محمد اسحاق دار کابل تا در سفر پا جیران که در شمل مپالنی لعمل منن وکلاو
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان پس از بازگشتش به اسلام آباد تلفنی صحبت نمود و آقای اسحاق دار در این گفتگو اطمینان داد که در کنار تطبیق تعهدات صورت گرفته در کابل اقدامات جدی در زمینه حل مشکلات مهاجرین و شنیدن شکایت های آنها نیز انجام خواهد داد. به گفته تکل وی از ایجاد یک مرکز کنترل توسط وزارت امور داخلی این کشور و انتشار شماره های تلفنی به منظور شنیدن مشکلات مهاجرین نیز خبر داد.
رسیدو په مخه په مرکزی کچه د کنټرول خونی او د مرستي د الکشمیرو لپاره ولوی اقدامات وستایل.
در این حال مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان سفر اخیر همتای پاکستانیش را به کابل یک گام مثبت در حل مشکلات دو کشور خواند. گفتنی است که دو طرف مایل هستند که روابط کابل اسلام آباد از وضعیت کنونی بیرون و بهتر گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مطالبه اساسی ما در هر مذاکره با آمریکا برداشتن تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه است. اسماعیل بقایی امروز در نشست خبری افزود تحریم‌هایی که در چند دهه گذشته علیه ایران اعمال شده همگی ناموجه، غیرقانونی و ظالمانه بوده است و برداشتن تحریم‌ها باید به نحوی باشد که آثار ملموس و کاملا مؤثری داشته باشد که ایران بتواند به شکل عادی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بانکی خود را انجام دهد و این اطمینان ایجاد شود که تجارب گذشته تکرار نخواهد شد. وی با بیان اینکه مذاکرات بر موضوع هسته‌ای متمرکز است اظهار کرد بحث گرفتن تضمین از طرف مذاکره ناظر به این موضوع است که مطمئن شویم در صورتی که این گفتگوها منجر به نتیجه مشخص شود دوام خواهد داشت و طرف‌های مقابل در ایفای تعهداتشان به صورت جدی عمل خواهند کرد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران درباره دامنه گفتگوهای ایران و آمریکا هم تاکید کرد طرف مقابل در این گفتگوها باید جدی باشد تا این مذاکرات به سرانجام برسد و در مقابل ما نیز اعلام آمادگی کردیم که اگر شبهاتی در حوزه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران وجود داشته باشد داوطلبانه برطرف کنیم. بقایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره مخالفت‌های داخلی در آمریکا با گفتگوهای تهران واشنگتن با انتقاد از اخلالگری دموکرات‌ها در این گفتگوها اضافه کرد دموکرات‌ها و تندروهای صهیونیست در حال تخریب این گفتگوها هستند و این در حالی است که همین حزب روزگاری در روند مذاکرات برجام بر توافق با ایران اصرار داشت و این از عجایب است. واتیکان به طور رسمی اعلام کرد که پاپ فرانسیس در سن 88 سالگی درگذشت. پاپ فرانسیس که اسقف روم و رئیس کلیسای کاتولیک بود در سال 2013 پس از استعفای سلفش بندیکت 16 هم به این پست رسید. در سالهای اخیر پاپ چندین بار به دلیل بیماری در شفاخانه بستری شده بود و نگرانی هایی درباره وضعیت سلامت او وجود داشت. رهبر کاتولیک های جهان از 14 فوریه برای درمان ذات‌الریه در شفاخانه بستری شده بود. دکتر آمریکایی که در غزه شاهد جنایت اسرائیل بود شفاخانه های ویران شده این منطقه را به هیروشیما تشبیه کرد و از فاجعه انسانی بی سابقه ای پرده برداشت. در میان ویرانه های غزه جایی که شفاخانه ها هدف بمب های سنگین قرار گرفتند دکتر کلایتن دالتون دکتر آمریکایی روایت تکان دهنده از تلاش پزشکان برای نجات جان انسان ها در سیستمی کاملا فروپاشیده ارائه داد. دکتر کلایتن دالتون که در دوره آتش بس در غزه حضور داشت در گزارش تکان دهنده در مجله نیویورکر از وضعیت هولناک شفاخانه های این منطقه پرده برداشت. دالتون غزه را به هیروشیما پس از حمله اتمی تشبیه کرد و گفت شفاخانه ها به ویژه در شمال غزه به دلیل حملات اردوی اسرائیل کاملا ویران شده اند. وی که همراه تیم پزشکی به خان یونس وارد شده بود از شفاخانه ناصر و کمال ادوان بازدید کرد که هر دو به شدت تخریب شده بودند. او شاهد بود که دکتران در شرایط غیر انسانی بدون تجهیزات کافی و حتی برق برای نجات بیماران تلاش می کنند. دالتون شرح داد که شفاخانه شفا بزرگترین مرکز درمانی غزه با کلی از خدمت خارج شده و گورستان‌های جمعی در اطراف آن ایجاد شده است. او از جراحی‌های دردناک بدون بیهوشی، قطع عضو به دلیل نبود امکانات و استفاده اسرائیل از سلاح‌های ممنوعه سخن گفت. با گفته وی 84% شفاخانه‌های غزه با بمب‌های 2000 پوندی هدف قرار گرفتند که برخلاف ادعاهای اسرائیل مبنی بر رعایت قوانین بین المللی و حفاظت از غیر نظامیان است. شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 6:48 دقیقه و 26 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاکسته دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نشست علمی افغانستان و راهبردهای توسعه در تهران و نیاز نسل امروز به شیخ اجل سعدی. نشست علمی با موضوع افغانستان و راهبردهای توسعه با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان علمی و فرهنگی در تهران از سوی کانون فرهنگی دانشجویان افغانستانی دانشگاه خوارزمی تهران با همکاری معاونت فرهنگی این دانشگاه برگزار شد. در این نشست دکتر بهادر امینیان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، گفت افغانستان دارای پتانسیل عظیم برای جهش اقتصادی است، به شرط آنکه دولت مردان آن با رویکرد عقلانی وارد عمل شوند. با گفته امینیان، یک کریدور اقتصادی میتواند به عنوان راهی برای انتقال کالا، بلکه بستری برای توسعه مراکز صنعتی، کشاورزی و استخراج منابع معدنی افغانستان نقش ایفا کند. سفیر سابق ایران در کابل در عین حال با تاکید بر نقش کلیدی دولت فراگیر، توسعه افغانستان را منوط به شکل گیری یک دولت قدرتمند و ملی دانست و افزود دولت مقتدر و فراگیر شرط اساسی عبور افغانستان از چرخه بحران و دستیابی به ثبات و توسعه است. در ادامه این نشست علمی، دکتر مشتبه نوروزی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان، طی سخنانی به تبیین ریشه‌های فرهنگی و ذهنی عقب ماندگی توسعه در افغانستان پرداخت. و همچنین تأکید کرد که توسعه نمیتونه نسخه وارداتی باشه و لازمه تحقق آن کشف مسئله از درون جامعه و پاسخگویی متناسب با شرایط بومی است. و گفته او تکیه صرف بر مدل‌های بیرونی بدون توجه به قدرت‌های درونی و زمینه‌های فرهنگی نه تنها سودمند نیست، بلکه گاه ضربه زننده نیز خواهد بود. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگوی داشته با دکتر مشتبه نوروزی، معاون رایزن سابق فرهنگ ایران در کابل و از سخنرانان این نشست، و نخست از وی پرسیده که چرا افغانستان نتونسته همپا با سایر کشورهای منطقه توسعه پیدا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. تشکر از شما. ببینید، مسئله اصلی به نظر من عدم شکل‌گیری گفتمان توسعه است. یعنی ما یک بحث علمی دقیق ریشه دار بین نخبگان و علما در واقع در افغانستان در باب توسعه شکل نگرفته، و این مسئله باعث شده که هم در مورد معیارهای توسعه، معیارهای بومی توسعه اتفاق خاصی رخ نده، و هم این که به هر حال ضرورت توسعه تبدیل به یک اصل اساسی در ذهنیت مدیران و نخبگان افغانستان نشده. و این مسئله باعث شده که بعضا افرادی هم که آمدن طی دهه‌های گذشته و شعار توسعه دادن، صرفا به الگوهای وارداتی توسعه از کشورهای غربی و شرقی تکیه کردن. خب این الگوها هم سازگار با فضای فرهنگ اجتماعی افغانستان نبوده، و در نتیجه این مدل‌ها و الگوها به نوعی شکست خورده، الگوهای قدیمی. لذا به نظر میرسه که باید در شرایط کنونی بیش از هر چیزی خود افراد تحصیل کردگان نخبگان موضوع توسعه رو به بحث بگذارن و در موردش بنویسن صحبت بکنن.
جناب آقای دکتر، با توجه به صحبت‌هایی که فرمودین چه کار باید کرد که ما برای پیشرفت و توسعه در افغانستان فقط به مدل‌های بیرونی توجه نکنیم و بشه به زمینه‌های فرهنگی که در خود افغانستان وجود داره و از شرایط بومی خود افغانستان این توسعه و پیشرفت در افغانستان می‌خوایم گسترش بدیم؟
عرض کردم باید بحث جدی علمی صورت بگیره و گفتمان سازی در این موضوع در واقع اتفاق بیفته. اگر این بحث جدی علمی اتفاق بیفته و فکر میکنم که مسئله جدی و مهم میخواهد بود که منجر به این میشه که مدل بومی توسعه در افغانستان شکل بگیره و این مدل بومی بتونه به مرور به پیاده سازی هم نزدیک بشه.
نشسته که در تهران برگزار شد از نگاه شما چگونه است؟ چگونه این نشست
رو خوبی بود و حالا برای شروع کار خوب بود، ولی باید در واقع فعالیت خود نخبگان افغانستانی و تحصیل کردگان و کسانی که اینجا در حال تحصیل هستند اصطلاح بیشتر بشه تا تبدیل به یک گفتمان جاری بین همه ارکان و اعضا و جامعه نخبگانی افغانستان بشه.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر مجتبی نوروزی. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان از فعالیت‌های شرکت‌های سیاحتی که برای جوانان ویزای کشورهای همسایه را می‌گیرند انتقاد کرده. عبدالمنان عمری گفته که این شرکت‌ها با سوء استفاده از نیازهای جوانان اونا را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازند و به نوعی در روند قاچاق انسان همکاری می‌کنند. آقای عمری تأکید کرده که وزارت کار و امور اجتماعی تلاش داره که فرصت‌های کاری مناسب را برای جوانان در داخل و خارج از کشور فراهم کنه. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان همچنین برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها را هم مورد انتقاد قرار داده که به حقوق کارگران توجه نمی‌کنن و در بدل معاش کم کار زیاد می‌خواهند، اما هیچ گونه حقوقی را برای اونها تأمین نمی‌کنند. همکارم زهرا سلطانی گزارش ارسال کرده.
عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در نشستی در کابل با اشاره به زمینه‌های کاری برای جوانان گفته است که بیشتر از هر زمان دیگری زمینه کار و فعالیت در کشور فراهم شده است. آقای عمری با انتقاد از نحوه فعالیت شرکت‌های سیاحتی در کشور افزوده که این شرکت‌ها جوانان را به صورت غیر قانونی و با ویزای سیاحتی جهت کار به خارج از کشور می فرستند. او همچنان از شرکت ها به گونه جدی خواسته تا از این اقدام غیر قانونی خودداری کنند.
دغه شرکتونه چې وس په دغه ځای کې موجود دي، د سیاحت شرکتونه وس د دې تعداد د 15000 سره اوري. زه خو دا وایم چې دا په یو لحاظ یې نوم سیاحتي شرکت دی، په بل لحاظ باندې دا انساني قاچاقبر دی. تاسو ورته ورته واتات څو کسان د سیاحت ویزه ورکړي دا څو کسان واپس راغلي دي افغانستان ته.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان تصریح کرده که این وزارت تنها مرجع قانونی انتقال کارگران افغان به خارج از کشور است و گفته در صورتی که جوانان با صورت غیر قانونی به هدف کار به خارج از کشور سفر کنند، با مشکلات گوناگون قانونی مواجه خواهند شد و حقوق آنان در محل کارشان ضایع می شود.
زوانانو باندې مې دغه ځانه دا ژغ دی چې موږ خپل ټولې هلې ځلې کوو، ټول کوششونه کوو چې دوی ته هم په داخل کې هم په خارج کې د عزت ډکه او بل خپل حقوق یې خوندي او خپل عزت یې خوندي په هغه شکل باندې دوی ته کاریابي وسي.
در همین حال شماری از جوانان که از رشته های مختلف فارغ التحصیل شدند می گویند اکنون امنیت در کشور تامین است، اما نبود کار به ویژه برای جوانان هنوز یک چالش جدی در کشور محسوب می شود. این جوانان از حکومت طالبان می خواهند تا زمینه های بیشتر کاری را در کشور فراهم نماید.
فعلا افغانستان از لحاظ امنیت خوب داره، مشکلات امنیتی کاهش یافته و مشکلات بزرگی که در این جامعه وجود داره اینه میسته که فعلا جوانان وقتی که از تحصیل خلاص میشن میخواین امرار معاش کنن، کار وجود نداره، مشکلی نمیست دیگه. از خاطر همین بیکاری است که زیاد جوانان به خارج سفر میکنن.
قاسم از امارات اسلامی اول از همه میست که زمین کاربار به ما مساعد کنن، دیگه در بخش تحصیلات یک ذره سرمایه گذاری شوه که می درس یک ذره بهتر شوه. امروزا جوانان رو میبینیم به خاطر این بیکاری یا اصلا انگیزه نداره که درس بخونن، چون میفهمن که نه اگه از اینجا من فارغم شوم کار با من نیست.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزای میگویند حمایت از صنایع کوچک و متوسط و سرمایه گذاری روی زیربناها سبب کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد.
در دراز مدت نیاز است در برای زیر ساخت‌ها و بنیادسازی برای حل مزل بیکاری در افغانستان در بخش زراعت و در بخش صنعت توسط حکومت و سازمان‌های بین‌المللی، بازار این و سرمایه گذاران همکاری صورت بگیرد تا از یک جهت بتواند مشکلات بیکاری را کاهش بده و از جهت دیگر بتواند فقر در افغانستان از بین ببرد.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان همچنان اطمینان می‌دهند که در تلاش فراهم کردن زمینه‌های کاری بیشتر در داخل کشور برای جوانان هستند و نیز زمینه انتقال کارگران ماهر به خارج از کشور را مساعد می‌سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
روابط عمومی بنیاد سعدی از برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ اجل شاعر شیرین سخن پارسی سعدی در 91مین کرسی ادبی چهارباغ خیال با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان بلخ در محل کتابخانه عمومی فردوسی مزار شریف خبر داد. صالح محمد خلیق رئیس انجمن نویسندگان بلخ در این مراسم اظهار کرد گلستان، بوستان و دیوان غزلیات سعدی از اثرگذارترین آثار در جوامع فارسی زبانان هستند. و همچنین افزود در افغانستان بوستان و گلستان از کتاب‌های اصلی درسی در مدارس سنتی در گذشته و امروز بوده است. این مراسم با غزلخوانی و گلستانخوانی شاعران حاضر به پایان رسید. ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی شاعر و نویسنده پرآوازی بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. تخلصش سعدی است. از سعدی شیرازی با القاب همچون شیخ اجل، استاد سخن و پادشاه سخن هم یاد میشم. ما بناست که در ارتباط با این موضوع بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. دوستان ما در تلاش هستن که تماس بگیرن با جناب دکتر علیرضا قیامتی، محقق و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه، و بتونیم که با دکتر در ارتباط با شیخ اجل سعدی شیرازی بیشتر صحبت بکنیم، اما هنوز ارتباط ما با دکتر برقرار نشده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. 65% از طرح‌های سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی مربوط به سرمایه گذاران افغانستان است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت که افغانستان از نظر تعداد طرح‌های سرمایه گذاری در این ولایت رتبه نخست را به خودش اختصاص داده. حامد حسینی افزود پس از افغانستان عمان با 40% از کل سرمایه گذاری ها بیشترین حجم سرمایه را به خراسان رضوی وارد کرده و با اشاره به انجام اقداماتی برای تسهیل روند سرمایه گذاری در خراسان رضوی اظهار کرد این اقدامات شامل شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و هدایت سرمایه گذاری به سمت این اولویت ها بوده. خب دوستان ما اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا قیامتی، محقق و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
درودهای بیکران در خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. خواهش میکنم. من خبر رو خواندم که مراسم بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیراز در 91مین کرسی ادبی چهارباغ خیال در محل کتابخانه عمومی فردوسی در شهر مزار شریف برگزار شده. به همین بهانه می‌خوایم که با شما در ارتباط با سعدی صحبت بکنیم. آی دکتر، از سعدی بر ما بگوین و ای که چرا به سعدی شیرین سخن میگن.
درودهای بیکران دارم خدمت.
سلامت باشین. خب ما در خدمت شما هستیم. از سعدی میگفتین آی دکتر؟
بله، گفتم که سعدی تنها سخنوریه که هم اندیشمنده، هم فقیهه، هم فیلسوفه، هم متکلمه، هم یک جامعه شناسه، هم یه عارفه و هم در این حال نو دوست در این شاعری است که جهان به خودش سراغ داره.
بله.
ما شاعری رو که به اندازه سعدی نمیتونیم پیدا بکنیم که نو دوست باشه، انسان دوستی رو به اوج برسونه. این انسان دوستی در سعدی به واقع مرزها رو شکسته، مخاطبش انسانه، نه به نژاد خاصی، نه به آیین خاصی، نه حتی به دین و مذهب خاصی.
بله.
انسانیت رو، همبستگی انسانی رو برای همه بشریت میخواد و به همین خاطره که ماندگار شده، چون سخن سعدی زندگی مردمه.
بله.
از زندگی مردم الهام گرفته برای زندگی مردمه و در این حال میتونیم بگیم که بوستان و گلستانش به ویژه سرشار از فضایل انسانیه. هیچ کتابی در جهان به اندازه بوستان و گلستان اندیشه های انسانی رو بیان نکرده و این بوستان و گلستان نتیجه تجربیات اخلاقی سعدیه در زندگی. خودش هم در ابتدای بوستان میگه: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع ز هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. و اینا نشون دهنده اینه که خب سعدی سخنش به واقع راه اصلاح، راه بهزیستنه و به همین خاطر هم هست که میتونیم بگیم که اخلاقی ترین شاعر جهانه، چون عمیق ترین عواطف انسانی رو سعدی فریاد کرده. وقتی سعدی میگه به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد، که خونی چه کرد در زمین، نشون دهنده اینه که برای او انسانیت مهمترینه. دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. یا مثلا وقتی فریاد میزنه میگه من از بینوایی میم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. من خودم دارم اما اندوه مردم رو چه کنم؟ من که نمیتونم بی‌توجه باشم به نیاز مردم و اونا رو میبینه، این نیاز مردم رو میبینه. یا وقتی که به همه توصیه میکنه که حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند، مزن تا توانی دلی را به هم، که آهی جهانی به هم برزند.
بله.
یک آه میتونه دنیا رو نابود کنه. هنوز که هنوز پدران و مادران ما میگن آهی کسی پشت سرت نباشه.
بله.
و اینو سعدی 700 سال پیش بیان میکنه.
بله.
یا نکات تربیتی خیلی ریزی رو میگه. ببینید یه نکته ای میگه که واقعا یکی از اندیشمندان غربی میگه که اگر سعدی هیچ نمیگفت، همین بیت رو میداشت، نشون دهنده این بود که هیچ کس در جهان نمیتونست با او در نوع دوستی برابری بکنه. اون بیت اینه که میگه چوبینی یتیمی صرف کنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش.
بله.
حالا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همین چون بگرید یتیم.
بله.
اگر یتیم بگریه عرش بلرزه در میاد. اینم باز در مورد مسئله بین باور ما.
بله.
اینجاست که سعدی منشور انسانی خودش رو برای همه انسانها بیان میکنه. به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آر، چو انسان را نباشد فضل و احسان، چه فرق آدمی با نقش دیوار. اگر انسان فضل و احسان نداشته باشه، تفاوتش با نقش دیوار چیه؟ به همین خاطرم هست که ما میبینیم که امرسون که یک شاعر و اندیشمند بزرگ جهان غربه و خودش یه کاردیناله، یعنی یک روحانی عالم مسیحیت هست، اما میبینیم که وقتی گلستان رو میخونه میگه یافتم یافتم.
بله.
یکی از اناجیل، بخش پنجم اناجیل چهارگانه را، و این گلستان است.
بله.
و گلستان رو بخش پنجم انجیل میدونه. یا وقتی ما میبینیم که یکی از رئیس جمهورای فرانسه به نام کارنو انقدر به سعدی ارادت داشته که لقب خودش رو میذاره سعدی کارنو و
بله.
با این نام ماندگار میشه. اینا نشون دهنده اینه که حرف سعدی واقعا مرزها رو در نوردیده.
بله.
و خیلی جاها رو طی کرده و رفته و سخنش سخن انسانه. به همین خاطرم هست که ما میتونیم سعدی رو بگیم همه جانبه ترین و چند وجهی ترین شاعر زبان فارسیه و نه تنها زبان فارسی بلکه در همه زبان‌ها واقعا در همه نگاه‌ها و به ویژه در اندیشه نیاکانی ما این ویژگی رو بیشتر میتونیم ببینیم. حالا اوج فصاحت و بلاغتش هم که به واقع سرمایه بزرگی است که خیلی نصیحت گرایانه حتی حکام زمان خودش رو به راه میاره و با اونها سخن میگه و از ارتباط با حاکمان میتونه به نفع مردمان استفاده بکنه، مردم رو به این سمت سو بکشونه که به سمت انسانیت رو بکنه.
بله آقای دکتر، نمیدونم چقدر با این حرفی که من میزنم شما موافقید، این که با این وسعتی که شما دارین از سعدی صحبت میکنید و سعدی رو خیلی جامع میدانید، جامعه امروز میزان آشنایش با سعدی خیلی خیلی کمه و اگر راهکاری پیدا شود که جامعه امروز خصوصا نسل جوان امروز سعدی رو بشناسن، با مفاهیمی که مورد نظر سعدی است آشنا شوند، بسیار به جامعه کمک خواهد کرد.
میگمان این حرف شما بسیار درست. دغدغه امروز ما هم یکی از دغدغه‌های بزرگ ما اینه که چه کنیم که نسل امروز اندیشه های سعدی رو با دل و جان بیابند. سعدی که دنیا در برابر سر تعظیم فرود آورده، درس حکومتداری به همه فرمانروایان جهان میده، تربیت اخلاقی رو برای همه انسان ها میگه، جامعه رو به زیبایی هرچی تمامتر میشناسه، عرفان رو با اوج رسونده، چگونه است که ما نسل این پیوند رو با زبان امروز برقرار بکنیم و با جوان امروز برقرار بکنیم؟ من گمانم اینه که یک مقدار ما باید زبان سعدی رو به هنر آراسته بکنیم و نیاز هست که هنرمندانی وارد بشن به صورت نمایش، به صورت با استفاده از تکنولوژی های روز و فناوری های روز بتونیم به شکل دگرگونی که زبان جوان امروز رو هم داشته باشه، یعنی فقط سعدی رو در حکایت های 700 سال پیش دیده نشه.
خب مثلا دکتر رو نمیشنوام، شما عزیزان شرمنده همچنان با ما همراه باشید، ببینیم که میشه مجددا با دکتر قیامتی صحبت بکنیم یا خیر. خب صدا مرتبا قطع میشه و ما نمیتونیم با دکتر صحبت بکنیم. خیلی خوب، ظاهرا توفیق نیست که ادامه صحبت دکتر قیامتی رو بشنویم. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. نشد که ادامه صحبت‌های جناب دکتر قیامتی رو در ارتباط با سعدی بشنویم. چقدر هم خوب صحبت می‌کرد دکتر در ارتباط با سعدی و شناختی که از سعدی داشتن. ما در خدمت شما هستیم، فرصت کوتاهی هست، اگر فرصت باشه یکی دو تا خبر رو بخونیم خدمت شما دوستان. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که چندی پیش در بستر بیماری بود و به گفته واتیکان دوره بهبودی خودش را می‌گذراند، امروز در سن 88 سالگی درگذشت. کاردینال کوین فرل مدیر امور مالی و اداری واتیکان در توییتی خبر داد که پاپ فرانسیس فوت کرده. پاپ فرانسیس زاده 17 دسامبر 1936 در آرژانتین با نام اصلی خورخ ماریو برگولیو در سال 2001 مقام کاردینالی را از پاپ ژان پل دوم دریافت کرد. برگولیو در سال 2013 به جای بندیکت 16 هم به عنوان پاپ انتخاب شد و لقب فرانسیس را برای خودش برگزید. و این نخستین عضو فرقه یسوعی، اولین پاپ اهل قاره آمریکا و پس از گریگوری سوم اولین پاپ غیر اروپایی بود. سرپرست وزارت داخلی طالبان که پس از ماها غیبت دیروز در نشست مقامات ای وزارتخانه حضور یافته بود، بر برخورد مناسب پلیس و نیروهای امنیتی با شهروندان تاکید کرد. سراج الدین حقانی در این نشست افزود تأمین امنیت شهروندان باید در اولویت پلیس باشد. این نشست با حضور معین‌ها، رئیس‌های عمومی و شماری از مقامات وزارت داخله طالبان روز یکشنبه 31 حمل بر ریاست حقانی برگزار شد. سرپرست وزارت داخلی طالبان در نزدیک به 3 ماه گذشته در دفتر کارش در کابل حاضر نشده و در این مدت 2 بار ویدیوهایی از حضور او در خست منتشر شده بود. اگرچه مقامات طالبان تا کنون درباره غیبت طولانی حقانی در محل کارش توضیحی ندادند، اما برخی گزارش ها حاکی است که اختلافاتی میان سراج الدین حقانی با هیبت الله خونزاده رهبر طالبان وجود دارد. با این حال و گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، حقانی اوایل ماه حمل در نشست امنیتی با رهبری ملا هبت الله در قندهار شرکت کرده بود. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی عرض بکنم که شما دوستان میتونید با شماره 2093-794-71-71-44 از طریق واتساپ با رادیو دری در ارتباط باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگ مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله چشار، چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشار. بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات اینش جام میکنه، موج موهای قشنگ
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. مطمئنن طرفداران برنامه روی موج جوانی بی صبرانه منتظر شروع این برنامه می باشند. بیشتر از این منتظرشان نمی مانیم، دعوت می کنیم شنونده باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
با حد اقلها هم نشین. آه مروارید اصل با بدلها هم نشین. از معما ماندنت چندیست لذت میبری؟ ای سوال مشکل با راه حلها هم نشین. که یادت حلاوت بخش زبانها و بیانهاست، خدای خوب و مهربان. یک سلام تازه، کاغذ پیچ، اردیبهشتی و سرشار از عطر گلهای بهاری تقدیم یک یک شما دوستان جوان. هوا بهشتی و اردیبهشتی است. هوای دل شما را هم اردیبهشتی آرزو می‌کنیم. خوش آمدین بر روی موج جوانی. عصرانه ها با شما خشنگتر است. دوست داریم عصر اول ماه ثور با حضور گرم شما اردیبهشتی تر شود. شما مهربانی کنین و تا پایان با ما باشین. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز هم بنده پری موسوی به عنوان گوینده، تهیه کننده آقای قاسم موحد، صدا بردار مریم جان بزرگری، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش، گزارشگران غزل حسین زاده و شیما وفا در شهر هرات و البته با حضور گرم شما دوستان عزیز.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین. با ما با ما
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0 794 71 71 44 در افغانستان.